فراوانی نبود، تنگنا بود. و این آقا رسید از راه، گفت این بر اون بر کسی نیست، یالا به اندازه سیرین بر میدارم. بعدی میاد هیچی نیست، شاید اونجا به بعدی حق بدن، بگه آقا سعی منو بده، شاید بتونیم بگیم منطق فطرت در اینجا به آقای به اجازه میده اگه تعینا باشه همین شیشت سیبه، بگیم اینجا شاید به آقای به اجازه بده که بگه آن آقای علف چی شد اینجا آده چی کردی؟ چی من گرستم شیشت سیبم اینجا بود برداشتم با همین هم سیر میشم، اضافه هم نیستش. برادر آخه منم آدمم، حالا اگه اون بر درخت سیب باشه 10 متری 50 متری بگه برو بکن، حرفی نیست. اما اگه هیچی دیگه سیب و هیچ غیر سیبم، اصلا نقاش نیست، چی تو جنگل نیست، همین شیشت سیبه، بازم منطق فطرت میگه به این که آقای ب حق نداره به آقای الف بگه باید مقدار شما بدی. مثل این که اونجا سرراست نمیتونیم بگیم نه، بلکه وجدان انسانیمون میگه بله حق دارد. خوب، آیا این نشانه اون نیست که زیر بنای فطری این اندیشه آن است که الف و ب و جیم و دال همه در کل این طبیعت سهیمن، شریکن، و چون سهیمن و شریکن بنابراین باید حساب شریک های دیگر را بکنن. مثال، اگر آقای الف و ب و ت و ت و س و جیم این آیون رفتن یک کارتون 2 کیلویی خیار خریدن، درسته که به هر کدام 2 دونه بیشتر نمیرسه و 2 دونه خیار هم ممکنه برای خودشون و خانوادهشون خیلی کم باشه، اما بالاخره وقتی بخوان تقسیم کنن بیش از این حق برداشت ندارن. نه، من نخواستم قیاس کنم، من خواستم بگم شما نرید سراغ ادله فقهیه، فعلا اینجا ما فعلا داریم قبل از فقه حرف میزنیم، داریم میگیم به این که اگر خودمون میخواستیم کلاهمون رو قاضی کنیم و روی منطق انصاف و فطرت حرف بزنیم چی میگفتیم. این طور به نظر میرسد که اگر الف و ب و ت و ت و س و جیم 6 نفری میرن سراغ جنگل شکم سیر کنن، به یک درخت میرسن زیر 6 تا سیب افتاده، اگرم الف زودتر رفته هر 6 تا سیب رو برداشته، بعد اونا رسیدن دیدن تو کل جنگلم هیچی نیست، تو دشتم هیچی نیست، باید از همین سیبا سیر بشن، دیگه منطق فطرت نمیگه این 6 تا سیب مال آقای علف.
مسئله اضطراری هست،
من کاری به اضطرار ندارم، من بحثم سر اعتبار
یک سیب سیب دیگری نیست.
خیلی خوب، ما هم نمیگیم
اضطرار،
نه اینکه اضطرار نگیم، نه به دلیل اضطرار.
بنابراین میشه همون برداشت از طبیعت همون 6 سیب، اگه بخواد یک نفر بردارش سهم دیگر نیست، رو همین حق دارد به بگه منم میخوام.
متوجهم، من سوالم اینه که یعنی منطق فطرت در اینجا، منطق فطری در اینجا میگه 6 تا سیب مال آقای الفه، ولی حالا چون اینا نیاز اضطراری دارن از مال خودش یکی یه سیب بینا میده؟
از مال خودش نیست، از مال طبیعت چون نیست باید بدهد.
میدونم، میخوام اینم حالا پس حیازتش
درست نیست اینجا.
آه، همین دیگه،
همین اضطراره که درست
نه اضطرار آقا، ببینید قصه بگید تنگینا، ببینید پس قصه اضطرار نه، بحث این آقا
مثلا میخوام عبارت رو عوض کنیم، تنگینا با اضطرار چه فرقی میکنه؟
نه جانم، توجه بحث سر اینه که پس حیازت و برداشت منشأ مالکیت از نظر منطق فطری هست، اما محدود و مشروط، محدود و
مشروط.
یعنی اگر فراوانی باشد و در حد نیازم باشه، حالا مثال اون یکی هم مثال میزنم که روشن باشه، اگر فراوانی باشد و در حد نیاز برداره، با برداشت مالک شناخته میشه، به طوری که همون مالکیت گفتیم. مالکیت یک رابطه اجتماعی است که یک چیزی را من در اون حق تصرف دارم و دیگران حق تصرف ندارم. به مالک حق تصرف میدهد و حق جلوگیری از دیگران. میگیم در حالتی که تعینا باشه، فراوانی نباشه، حیازت منشه چنین اثری نیست. چون میدهد دو اعتبار، دو حیثیت اینجا باید دیگه همون دقت خوب فقاهتی طلبگی رو به کار ببرید که این همون دقت علمی است. این دقت های فقهی و اصولی که شما ها گاهی تو درس ها نق میزنید که آقا این مشکشی ها چیه، این دقت ها چیه، شما کتاب های علما و متفکران معروف اقتصاد جهان را در نظام سرمایه داری یا در نظام مارکسیستی، حتی خود کتاب سرمایه مارکس رو وقتی بخونید، از همین دقت ها همچین دقیق ترش هم توش هست. بنابراین باید حوصله داشته باشید این را با دقت عمل کنید، با همون دقت طلبگی. میگیم یک وقت از ما میگیم در حالت تنگنا آقای الف با برداشت شیشت و سیب مالک شیشت و سیب میشه، ولی وقتی به و جیم و داله اینا رسیدن، یا به و په و ته و سه و جیم رسیدن، باید به اونها از مال خودش بده. در این حالت میگیم حیازت حتی در تعینا منشه مالکیت هست، ولی یجب علی مالک این که از مال خودش بده. این یه حالته، این یه فرضه، این یه تصور و تفکره. یه وقتی میگیم نه، و اصلا در حالت تعینا او بیش از یک سیب را مالک نمیشه. باید تو با هم فرم ما اینطور میگیم، ما میگیم لاغل منطق فطری مالکیت او را نسبت به هر شیشتا سیب تو تعینا تعیین نمی کند. مطلب دیگه اونجا روشن نیست. اگر نگوییم که روشن است که مالک نمی شود، لاغل مالک شدنش دیگه روشن و موجه نیست. روشن شده؟ خیلی خوب. بنابراین نتیجه این میشه که اجازه بدید، بنابراین نتیجه این میشه که این فکر که نیاز، این جمله مورد توجهتون قرار بگیره، نیاز انسان ها به مواد موجود در طبیعت منشأ اعتبار مالکیت عمومی انسان ها نسبت به انفال و ثروت‌های عمومی موجود در طبیعت می‌گردد و هر انسانی در این مالکیت عام سهمی دارد متناسب با ضریب نیازش و ضریب فراوانی یا کمیابی اون ماده در طبیعت. این فکر هم چندان نابراه نیست، بلکه روبراه است. خوب، حالا ببینیم توی نصوص اسلامی در این باره چه اشاره هایی، اگر نگیم چه نصوصی، چه اشاره هایی میابیم. به این روایت که هم از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه روایت شده، هم با یک تعبیر دیگر از امام کاظم علیه السلام، از نبی اکرم با این عبارت نقل شده، عامه و خاصه نقل کردن: الناس و شرکا و فی ثلاثه، النار و الماء و الکلب. مردم در سه چیز شریکن، آتش، مواد سوختی. خدا آتش که معلوم منظور نیست، یعنی اون چه با او میشه آتش درست کنه. مواد سوختی، آب و مرتع، گیاه‌های سبز موجود که به درد چرا میخوره یا به درد خود انسان میخوره. مردم در این سه شریکن. در روایت از امام کاظم علیه السلام میگه مسلمان‌ها شریکن. احمد ابن در تهذیب هست، احمد ابن محمد، ان محمد ابن سنان، ان ابو الحسن علیه السلام. ان المسلمین شرکاء فی الماء و النار و الکلب. مسلمان ها در آب و سوخت، مواد سوختی و مرتب و گیاه‌هایی که به درد مرتب یا خود انسان می‌خوره شریکن. تهذیب بود این، تهذیب شیخ طوسی. خوب، جلد هفت از این چاپ جدید. خوب، بنابراین دقت کنید، اگر در قانون اساسی شوروی در فصل اقتصاد در اصلی که الان هم اوائلش شمارش یادداشت نکردم، با متنش هم یادداشت نکردم، به موقع میرسیم براتون میخونم اونا رو، اینجا تو این قسمت فعلا یادداشت نکردم. میگوید معادن و آبها و جنگلها و مراتع و اینها اموال عمومی هستند و مالکیت نسبت به اینها مالکیت عمومی است. این ابتکار و اختراع مارکسیست نیست. در روایات ما به صور مختلف از این مالکیت عمومی یاد شده. در همون جا، در همون قانون اساسی میگوید مالکیت اینها عمومی و دولتی است. ببینید در روایات ما چی میگه. وسائل جلد چهار روایت 273. عن ابی بصیر، عن ابی جعفر علیه السلام قال لنا الانفال، قلت و من انفال، قال منها المعادن و والآجام و و کل ارض لا رب لها و کل ارض باد اهلها فهو لنا. در روایت 264 داره او بطون الاودیه، در روایت 265 داره رؤوس الجبال و بطون الاودیه و الاجام. معادن، نیزارها و جنگلها و بیشه ها، زمینهایی که هنوز صاحب ندارد و زمینهایی که صاحب داشته و نابود شدند، دره ها و قله ها، بطون الاودیه، بخواید فارسی روان ترجمه کنید دره ها، و رؤوس الجبال قله ها، دره ها و قله ها، اینها از امام است، یعنی از کی؟ از دولت، یعنی از کی؟ یعنی از امت، یعنی مالکیتش عمومی است. و مردم وقتی مالکیتش عمومی است، مردم در آن شریکند، سهیمند. یک، من اینجا 4 یادداشت کردم، ممکنه اشتباه یادداشت کرده باشم، درسته علالقاده نمیتونه، حق با شماست، باید 14 باشه، درسته نمیتونه 4 باشه، باید 14 باشه. صحیح، در من حالا باز نگاه میکنم میبینم ممکنه در این یادداشت اشتباه یادداشت کرده باشم، پیدا کردنش براتون مشکل نیست؟ انفال در کتاب خمس هست، روایاتی هم در کتاب جهاد هست، فیل اونجا هم مراجعه میرسیم. آقا حالا این رو میرسیم که مالکیت دولتی و عمومی نسبتش چیه، میرسیم. اینا اصطلاح مهم ها، بینه که چه اصطلاح، نه از نظر اصطلاح این جامعه ها نه، یکیه، ولی احیانا گاهی فکر میشه که فرق هست بین مالکیت عمومی و دولتی. مالکیت عمومی رو اختصاص میدن به اون جایی که اصولا دولت هم نمیتونه بگه من مالکم، یعنی تصرفات مالکانه نمیتونه، مثل وقفی باید باش عمل کنه که فقط متولیشه ولی مالکش نیست، مالک دیگران شناخته میشن، یا اصلا تا وقف رو چی بدونیم ما؟ اگر وقف رو تعمیم مالکیت بدونیم در وقف عام، وقف موقوفان علیه مالکن، اگر سلب مالکیت بدونیم و توقف که متوقف کردن مالکیت بدونیم، در این صورت اصلا مالک نداره ولی متولی داره. این بحثا رو اجازه بدید ظرافتش بعد برسیم، الان میخوام ذهنم متمرکز باشه روی اون نکته‌ای که در این نقطه مرکزی بحثمون در اینجا. دقت کنید، حتی در مواد مصرفی موجود در طبیعت که به صورت آماده موجود است، معادن ظاهره به اصطلاح فقهی ما در فصل احیا، شما برخورد میکنید به بحث المعادن الظاهره و المعادن الباطنه. معادن ظاهر معدن هایی است که فقط برداشت میخواد، دیگه کار بیشتری نمیخواد. مثلا من گفتم خیلی از این معدن های نمیخواد. فتوا اینجا براتون نقل میکنم. فی المعادن الظاهره و هی التی لا تفتقر الى اظهار کلمله و نفت و القار لا تملک بالاحیا. ولا یختص و یختص هر دو صحیحه به هل حجر و فی جواز اقطاع سلطان المعادن و المیا تردد و کذاف اختصاص المقتعبه ها و من سبق الیها فلهو اخذ حاجته. بحث در معادن آشکار، معادن رو، معادن آشکار، اونهاییست که احتیاج به این که روش کار بکنن تا عمل بیارن نداره، مثل معدن نمک، معدن نفت، معدن قیر. اینها قابل تملک با احیا نیست، چون احیا برنمی داره، خودش زنده هست و نمیتونه با تهجیر بگه حالا مخصوص من، حق تهجیر دارم. حق تهجیر به عنوان مقدمه احیا اولویت میاره. چیزی که احیا بر ندارد تهجیر هم بر نمیدارد. آیا دولت میتونه اینها رو واگذار کنه؟ شاید درش تردیده در این که دولت بتواند اینها رو واگذار کند، تردید است. و در این که اگر واگذار کرد مخصوص اون شخص می شود هم تردید و بحث است. هر کس زودتر رفت بالای سر این معادن حق دارد به اندازه نیازش بردارد. این که در این فتوا و عبارت که ظاهرن از شرایع، اینجا منبع رو یادداشت نکردم ولی ظاهرن از شرایع، این که در این فتوا میگوید به اندازه حاجتش میتونه برداره، به چه اعتباره؟ به اعتبار این که داعی برای برداشتن بیش از مقدار حاجت نیست، یا نه از این بالاتره، میخواد بگوید اصلا حق داره به اندازه نیاز برداره، بیش از نیاز ولو داعی هم داشته باشه حق نداره برداره. فیه بس. خوب، اینا زمین است فعلا. من اینا رو فقط فعلا به عنوان مقارنه میگم تا یه مقداری مطالب با هم جوش بخوره، ولی وقتی بخواد بحث فقهی بشه در جای خودش به تفصیل و مستوفا باید بحث کنیم. ملاحظه میکنید که این رو هم بگم، دلیل مالکی، دلیل فقهی این که حیازت منشأ مالکیت است، اولا شما توی متون فقهی به صورت ارسال مسلم فقها میبینید. من اجازه دارم اینجا یه مقدار با اصطلاح طلبی حرف بزنم؟ انگار هر جای آدم باید با یک زبون حرف بزنه، اینجا یه مقدار این اصطلاحات مطلوب میخواید هم خورده نو حرف بزنه. می شود که علاوه بر این حدیث نبوی هست که من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلمون فهو له، اگر کسی زودتر رفت چیزی رو برداشت که قبل از او مسلمانی نرفته او رو برداره، این چیز مال اوست. این میشه روایتی در زمینه حیازت. خوب، پس اجمالا سن اینجا مخصوص نقل نکردم، من فرصت این که حتی به یادداشت خودم الان مراجعه کنم یادداشت رو بردارم زمینه اینا بکنم گیرم نمیاد و فعلا اینا به عهده خودتون میذاره و بگردید پیدا کنید هستم. این یادداشت رو گفتم تنظیم کردم برام اونجا گذاشتن، اینها رو ازش استفاده میکنم. اونایی که حافظه نخواد تحلیل بخواد، خوب یادداشتم خیلی مورد نیاز نیست، ولی اونایی که حافظه بخواد و کتابت بخواد همش رو نتونستم تنظیم کنم. فرصت پیدا کنیم یه قدر بیام در خدمتتون منظم با یادداشت‌های تنظیم شده تر، ولی در بحث فقهی یادداشت‌ها منظم خواهم کرد و اونجا خدمتتون مطرح میکنیم انشاءالله. بسیار خوب، به اونجا هم میتونید مراجعه بکنید. بنابراین ملاحظه میکنید که مسئله دوستان شنیدید یا نه سخن برادری من تکرار کنم، بنابراین حیازت به عنوان سبب و منشأ دوم برای مالکیت هم منطق میپذیره هم دین فطرت در باره اون تعلیم دارد. من به این سوالاتی که گویا در این زمینه رسیده به همین مقدار دیگه سوالم نفرسید که بیش از این شاید فرصت نکنیم جواب بدم. قرار شد سوالا به مرحوم ببره که من بتونم به سوالات کتبی جواب بدهم. چشم، اگر این سوالات جواب داده شد فرصت شد اینا لطفا جمعش کنید من برید که وقت نگیره. سوال در صورت تنگنای حق در تولید مصرف هم همین حکم جاری می شود و مسئله احتکار را شرع مقدس در رابطه با همین موضوع حرام فرموده است. ببینید در مسئله احتکار یک وقت میگید مالک نیست، یک وقت میگید مالک میشه و مجبور به فروشه و اون در تولید نیست. اون احتکار که شما میگید در غیر تولیده. گفتیم تولید اونیست که ارزش مصرفی جدید به وجود میاره، اونجا یعنی چه احتکار؟ اگر یک کسی داره دائما ارزش مصرفی جدید به وجود میاره و انبار میکنه، این مالک میشه، ولی چون مورد نیاز مردم است میگید باید به مردم بفروشد. در اونجا در این که وقتی تولید میکنه مالک میشه تردیدی نیست. مثال میزنم، پنبه به مقدار فراوان، چون روی ماده خامش بحث نمیکنیم، پنبه به مقدار فراوان توی ده هست، یه آدم اونجاست، این بلده که این پنبه ها رو بریسه و ببافه و بدوزه. هم کرسه کن همینطور هم بود توی سابقا تو دهات هم دو بود، هم میریسیدن هم میبافتن هم میدوختن. حالا این آمده تونسته 20 متر پارچه ببافه، بریسه و ببافه، خودش هم 2 متر بیشتر نمیخواد. شما میگید این مالک اون 18 متر نیست با اینکه زحمت رو خودش کشیده، یا میگید مالک هست ولی واجب است بفروشد؟ کدوم یکی؟
مالک هست واجب است بفروشد.
اما در این بحث ما گفتیم اصلا مالک، تردید کردیم در این که مالک میشود یا مالک نمیشود. گفتیم منطق فطرت به اینجا به ما نمیگه که این مالک میشه، یعنی تأیید نمیکنه. ضمناً دو نفر از برادران نوشتن در صورت تنگنا حتی در تولید مصرف، تولید مصرف همچه عبارت ما نداشتیم، قرار شد عوامل یه چیز ننویسیم، تولید ارزش های مصرفی جدید، یا بگید هم تو تولید دیگه، تولید مصرف همچین خوشایند است. و از معادل ظاهره شما فرمودید نفت کار نمیخواهد. این که منظور از معادن ظاهر چیست؟ ببینم از فقهای فضلای مجلس چی یادشه این مطلب و چی میگه کسی چیزی در این. یکی معادن ظاهره یعنی روح، یعنی روی زمین، یعنی اونی که حتی خاک عقب زدن هم نمیخواد، برداشت میخواد، سنگ معدنی، سنگ مرمر، سنگ سیاه، سنگ خارا، سنگ های سفید، یعنی اینا دم دسته، نمک اینا دم دسته. یک وقت از معادن ظاهره این طور میفهمید، اون وقت معمولا دیگه نفت و قیر، مخصوصا نفت، این معمولا از معادن ظاهره نیست. ممکنه یه وقت یه جایی هم واقعا یک گودالی به وجود بیاد که توی اون مقداری نفت زده باشه بیرون، ولی این خیلی خیلی کمه. معنی دیگر معادن ظاهره یعنی معادنی که به صورت آماده برای مصرف وجود دارد و تصفیه نمیخواد، چیزهایی که نمیخواد برای استفاده لازم نیست او رو بار بیارن و تصفیه کنند. و مثل طلا، طلا معمولا جز معادن ظاهره معمولا نیست، تو خاک، تو سنگ، باید این خاک رو ببرن آب کنن، خاکش رو جدا کنن، مواد دیگه رو جدا کنن، طلاش جدا کنن. مس، سنگ مس، سنگ های سبز رنگ که ازش توی اوی مقدار قابل ملاحظه ای مس هست، این رو باید بیان، سلفور مس هست، این رو باید بیان ذوب کنن، آب کنن، گوگرچو جدا کنن، خاکچو جدا کنن و از او چی در بیارن؟ مس در بیارن. یا اگه اکسید مس هست همینطور. بنابراین معادن باطنه یعنی اونایی که آماده برای مصرف در طبیعت وجود ندارد و رو زیر خاک، که استخراج احتیاج دارد ولی تصفیه احتیاج ندارد. نفت به همین صورتی هم که در میان قابل استفاده است، البته اگر او را ازش مشتقات گوناگون در بیارن، پالایشگاه که هست، نه برای این است که این به همین صورت قابل استفاده نیست، این برای این است که میخوان از او مشتقات گوناگون در بیارن پالایشش. این معنی از معادن ظاهره مورد نظره. شما در منشأ مالکیت فرمودید دو چیز منشأ مالکیت می شود، کار تولیدی، حیازت. معلوم میشه حیازت هم باید عرض کنم که با ز نوشته میشه. در منشأ اول این ایراد وارد می شود یا به نظر می رسد که اگر شخصی از شخص دیگری چیزی بخرد، در اینجا چه نوع منشأ میتوان فرض کرد؟ هنوز که من درس نکردم که دیگه منشأ دیگر نیستی، کمی تأمل بفرمایید. این قرار اللهم بیر بیر بینمون محفوظ بمانه. چشم میرسیم ها، ما چهار منشأ دیگه اینجا نوشتیم. چیزی یکی از برادران نوشتن در رابطه با مطلب دیگر که من این رو با دوستان باید مطرح کنم، متشکرم از این نویسنده. در اینجا سوال می شود که چطور این حقی که برای همه است و همه در او شریکان اختصاص پیدا کند به من به صرف یک برداشت؟ در اگه همه در شریکان، برای چی شریکان؟ برای تامین نیازشون. حالا که من رفتم به اندازه نیازم برداشت کردم، چرا اختصاص پیدا نکنه؟ خب دیگری هم بره به اندازه سهمش برداره. فرضم کردیم که به اندازه سهمم با حساب فراوانی یا تعینا برداشت کردم. اگه فراوانه است به اندازه نیازم، اگه تعینا است کمتر از نیازم، به اندازه سهم خودم. چرا من مال من نشه؟ این سوال مطرحه. میتونه سوال کننده اگه قانع نشود تکرار کنه مطلبش رو. امروز در درس این نه برداشت نمودیم که مدرس مالکیت را غریزی می‌داند. آیا چنین است؟ اگر هست توضیح دهید. این مسئله غریزه بحث دیگریه، چون غریزه در حیوانات هم هست. حقیقت این است که در تولید یا حتی در یک نوع حیازت در حیوانات هم یک نوع برخورد مالک معابانه میبینیم هست. گنجشکه وقتی برای خودش لانه میسازه با چوب، اگر برگشتید یه گنجشکه اونجا رفته، نمیدونم چه کار میکنه، بیرونش میکنه یا نه. عرض می شود که زنبورهای عسل وقتی دست جمعی اونجا، حتی جمعی حالا دارم اون بیرسیم در آید، وقتی اونجا جمعی یک لانه زنبور و کندو می سازن، در اونجا اگر یه زنبور بیگانه وارد بشه چیکارش میکنن؟ یه همچی چیزایی توی حیوانات هست. ولی ما فعلا بحثمون سر غریزه و عدم غریزه نیست. این بحث ها ممکنه توش خیلی انقلاب پیدا بشه. ما اون که میگیم این است که منطق روشن با استنتاج روشن مالکیت رو اینجا قبول می کند. این کلمه منطق فطری که به کار بردیم، این برای این است که مسائل خیلی دیگه قاطی باطی نشون. اگر آقای الف اول آمد و سیب زیر درخت را برداشت، این رو هم بگم، از همین اول بحث بگم که ما بحث مالکیت رو انشاءالله اگر توفیق کردیم و به آخر رسوندیم، من اون آخرش رو همین حالا بگویم که معلوم باشه که پندارهای نابجا و برداشتهای نابجای وجود نمید. مالکیت اونطوری که حالا ما دنبال میکنیم یک مالکیت منطقی معقول هست. نصوص اسلامی را هم ما هماهنگ با او خواهیم یافت و به هر حال خواهید دید چی؟ مالکیت بله، ولی استثمار نه. بنابراین لطف می‌فرمایید و مطلب عوضی نشه. مالکیت بله ولی استثمار نه. برادر عزیزمون زحمت کشیدن، کتاب وسائل رو آوردن، که اینجا در پشتش داره المجلد الرابع، یعنی جلد چندم؟ جلد چهارم. احادیث زیادی هست، اینم که من گفتم معلوم میشه اینا صحیح هست نه حدیث. این شماره ها که گفتم خیال کردم شماره حدیثه، حالا این اولا اصلاح شد شماره صحیح هستش. البته این معلوم باشه که اون موقع اینها رو منظم شاید چاپ نکردن، یا جلد چهارم از کتاب خمس ممکنه باشه، یعنی سری همه نیست، یا اینکه بعد اون موقع اولین طور چاپ شده، بلا طبیعی است که توی ردیف کامل نمیتونه جلد چهارم شاید باشه، البته نمیتونه، حالا دقیقا یادم نیست، حالا به هم مهم نیستش. عرض میشود که ان داوود ابن فرقد و نبی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت و من الانفال قال قطون الاودیه و رؤوس الجبال و الاجام و المادن و کل ارض لم یوجب علیها بخیل و لارکاب و کل ارض میتت قد جرا اهلها، که این منظور باقره، و قطاع الملوک. احادیث متعددی در اینجا هست که می توانید به اینها مراجعه کنید، در همون کتاب خمس ابواب الانفال و ما یختص بالامام، روایات اینجا فراوان هست. اینی که انتخاب کرده بودیم سابقا این مناسب ترین روایت تقریبا هست، و بعضش را هم بخشی از روایات دیگر بوده که باز اینجا توی این یاد داشته نقل کرده بودیم آوردن. خوب، خیلی متشکرم. اینا که عرض کردم قبلا روایت، همونا صفحه بود نه حدیث، صفحه چند. بله، این را میخواستم عرض کنم که بحث مالکیت رو ما تا آخر که میبریم میبینید که مالکیت، مالکیت شخصی، مالکیت خصوصی، مالکیت جمعی، مالکیت ابزار تولید، همه اینها رو میبینیم که در اسلام صحیحه. اگر انشاءالله فرصت کنیم حتی روشن میکنیم که نه مزارعه، نه مزاربه، نه مساقات، اینا هیچ کدامش هم مستلزم استثمار نیست و زمینه فقهی داره بدون استثمار، پس همه اینا سر جای خودش محفوظ، مبارزه قاطع با استثمار هم سر جای خودش محفوظ. این اجمال مسئله، چنانچه در قانون اساسی ملاحظه کردید که توی اصولش ما روی این تاکید کرد. اگر آقای علف اول آمد و سیب زیر درخت رو برداشت و آقای به بعدم رسید و میخواست بره سیب در 50 متر رو برداره، اتفاق افتاد نتونست، آیا آقای به حق دارد علف الزاماً بگیره یا نگیره؟ خوب، اینا من گفتم موارد مشکوک رو نمیخوام مطرح کنیم، موارد قطعی رو برای رسید. به این ترتیبی که شما بحث رو ادامه میدهید با اون همه سوال تفصیلات و مثال خارج از بحث، به نظر میرسد با اون وقت کمی که تا با این برنامه مفته است به جایی برسید و پرده ای از مشکلات اقتصادی موجود در رابطه با اقتصاد اسلامی بردارید. لطفا طریقه دیگه ای رو در پیش گیرید تا بحث ها با توجه به کمی وقت نتیجه ای داشته باشد. بسیار ما سعی میکنیم که فشرده تر بحث کنیم. این هم مربوط به این بحث نیست، بینم میگذاریم، این هم میگذاریم. فرق مالکیت فردی محدود در اسلام با مالکیت در مکتب سوسیالیسم چیست؟ آیا مکتب سوسیالیسم با اسلام مخالفت دارد؟ اگر دارد توضیح بدهید. این رو انشاءالله به موقع میرسیم که فرقش چیه و توضیح هم میدیم. راهنمایی فرمود ادهی از بنادان کلاه که آماده مسافرت رفتن دارن ملبس نیستن، به نظر شما به صورت عادی برمند یا با لباس یا فرق نمی کنند؟ فرق نمی کنند. اگر حیاست در اسلام حد معینی دارد، آیا حیاست در اسلام حد معینی دارد یا نه، و اگر دارد تا چه حد؟ آیا این درست است که اگر نظام حد اسلامی در جامعه پیاده شود، راه سرمایه‌داری بزرگ خود به خود بسته می شود؟ چگونه؟ هر دوش رو بیان کردیم ضمن بحث، هم اولی رو هم دومی رو. بلا اگر نظام حد اسلامی رو اجرا کنیم سرمایه‌داری بزرگ از بین می‌رود. راجع به طرح تقسیم اراضی که شورای انقلاب تصویب کرده، این اتفاقا مطلب خوبیه و خیلی بجاست که من بحث کنم. اگه اجازه میدید دیگه من اینها رو لایحه زمین کشاورزی رو سوال کردید یا لایحه زمین شهری رو؟